بحثای پویا نماییمون، بحث انیمیشنمون، بحث سینما و فیلم ها خیلی در این جهت میتونن فرهنگ سازی کنن، در سبک زندگی خیلی میتونن مؤثر باشن. و این مسئله رو تنها نمیتونیم به صدا سیما اختصاص بدیم. ببینید از بحث ورزش مؤثر تو فضای مجازی خیلی مهم هست، این نقش خوب میتونه مؤثر باشه و این یک تعیین وظایفی میخواد. یعنی اینجور نیست که سلیقه‌ای باشه من بگم من خودم تشخیص میدم اینطور کار بکنم. امروز مسائل علمی شده، اثرگذاری ها هنری شده، فنی شده، قطعا نیاز به آموزش دارن، نیاز به برنامه‌ریزی دارن. ذات بود ایجابی خیلی سخت‌تر از بود سلبی است. بود سلبی مثل این که میگیم تخلف از قوانین راهنمای رانندگی و این جریمه میشه، اما تا این کمربند ایمنی به عنوان فرهنگ بین جامعه ما را افتاد خیلی طول کشید. اما اون بود سلبی جریمه هم خیلی کمک کرد تا این که اون فرهنگ سازی محقق بشه. بنابراین کمیسیون فرهنگی الان بیشتر تمام توانش رو گذاشته روی بود سلبی تا قانون این بحث بود بازدارندگی شروع بشه و این مسئله به یک پیشگیری بی انجام تا بتونیم رو بود ایجابی سرمایه گذاری بکنیم. ولی به نظرم هم تو شما اشاره فرمودید این دو بود باید با هم به صورت موازی حرکت کنن، نمیتونیم از بود ایجابی غافل بشیم. الان جلسات متعددی ایشالله توی امسال پیشبینی شده، در نظر گرفته شده که ما تمام توانمون رو بذاریم رو بخش، چون بود سلبی دیگه تمام شده، قانونش تدوین شده، آماده شده، به دولت ارائه شده و دولت هم انشاءالله به صورت لایحه تقدیم مجلس میکنه. الان کمیسیون داره وقتشون میذاره رو بود ایجابی و فرهنگ سازی، امیدواریم که نتایج خوبی داشته باشه انشاءالله
به امید خدا. همین نکته رو میخواستم عرض کنم خدمتتون که فکر کنم کمیسیون های دیگری برای پیگیری بود سلبی وجود داشته باشند و مشخصا وظیفه کمیسیون فرهنگی بحث ایجابی است که خب خیلی تو این حوزه کمبودهایی هایی داریم. خب همیشه هم از کمبودها صحبت میشه، اما میخوام بگم با توجه به بررسی که شما دارید کدوم یکی از دستگاه ها در حوزه فرهنگسازی حجاب بهتر عمل کردند و میشه در حقیقت به این معنی تشویقشون کرد؟
ما بیشترین امتیاز رو وزارت کشور انجام میده، چون وزارت کشور به عنوان قرارگاه هست، مسئولیت هم هست داره. اگرم نیروی انتظامی هم یه موقع صحبت بشه در این زمینه موفق بوده، چون زیر مجموعه وزارت کشوره. الان ما تو این قضیه وزارت کشور رو خیلی موفق میدونیم و نسبتا کارهای خیلی خوبی رو انجام داده، اما دستگاهی دیگه اونچنان که بگیم نمره قبولی خوبی دارن نمیشه ازشون نام برد متاسفانه.
عزیزم به حضورتون که انشالله دارد در ادامه مسیر مثلا امسال که با این موضوع بیشتر مواجه هستیم شاید تکاپوی بیشتر دستگاه هم باشیم. یکی دستگاه مهم تو این حوزه آموزش پرورش هست. ما موضوع اغنا و صحبت و گفتگو با نوجوان ها رو، نوجوان هایی که در مقطع متوسط تحصیل می کنند تو این حوزه خیلی نیاز داریم و خب الان وضعیت وزارت آموزش پرورش هم وضعیت خیلی روشن نیست. با تغییر وزیر به نظرم یکی از تمرکزهای ویژه باید روی بحث آموزش پرورش باشه. شما مشخصا برای آموزش پرورش برنامه و در حقیقت لعاتی دارید که ترسیم بکنید؟
ببینید آموزش پرورش اینقدر درگیر مسائل عرض کنم مشکلات مالی خودش شده، برای هر دانش آموز سهمیه سرانه سالانه 49 تومن سهم فرهنگی و بودجه فرهنگی اختصاص بدن، 49 تومن یه مداد میدن، یه دفترچه دانش آموز میدن. اصلا ببینید این یه ساندویچ میشه بهش داد. شما این بودجه فرهنگی که برای دانش آموز سرانه 49 تومن گذاشتن، این میرسونه که لحاظ فرهنگی ما خیلی مشکل داریم در آموزش پرورش، وقتی که سقف مدرسهش یا مدرسه با 50 سال سابقه خدمت یا معلمینش هنوز عرض کنم تکلیفشون توی خرید خدمت مشکل داره، توی چیز مشکل داره، ازم نهضتی هاشون، سرباز معلم هاشون، اینقدر مشکلات برای آموزش پرورش وجود داره که اصلا این مسئله فرهنگ سازی در این حوزه رو جز اولویت های دست چندمش قرار داده. ما هم بخوام سهمی براش تعیین کنیم، یعنی وظایفی براش تعریف کنیم، میگه آه با کدوم امکانات، با کدوم بودجه، به همین جهت اینا به هم گره خورده. خلاصه باید تکالیف رو بر اساس اون مسئولیت ها رو باید بر اساس اون امکاناتی که در اختیارشون میذاریم تعریف کنیم. الان متاسفانه در این زمینه باید گفت که چنین برنامه‌ای برای آموزش پرورش وجود نداره و باید این کارو کرد.
آقای جلالی باید... خیلی سپاسگزارم از شما، ممنون از اینکه فرصت گذاشتین. جناب رشیدی از شما هم سپاسگزارم، زمان ما در این بخش به اتمام رسیده. از هر دو بزرگوار تشکر میکنم و براتون آرزو موفقیت دارم.
موفق باشی.
خدا نگهدار شما.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با مجله تحلیلی خبری رویداد. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور با استعفای وزیر آموزش و پرورش موافقت کرد. این تیتر خبری است که روز گذشته منتشر شد و قرار هست که در این بخش پیرامون این موضوع بسیار مهم گفتگو بکنیم. همکار ارجمندم جناب آقای ناصر ملایی از ایسنا با ما همراه هستند. آقای ملایی خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام خدمت عزتالی، روز عزتالیم بخیر باشه. اجازه بدهید سلامی هم عرض کنیم خدمت مخاطبان محترمه رویداد در خدمت شما.
بزرگوارید، خیلی ممنونم. قرار هست که در این بخش جناب آقای ملایی گفتگو بکنیم با مهمان ارجمند برنامه‌مون جناب آقای مهرداد ویسکرمی، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای ویسکرمی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و رحمت الله، خدا قوت عرض کنم خدمت حضرت عالی و از ادب و احترام و عرض قبولی تاعت بر همه شنوندگان.
بزرگوارید، ما هم متقابلا خدمت شما عرض تبریک داریم و امیدواریم که تاعتتون مورد قبول قرار گرفته باشه. آقای مولای خدمت شما.
سلام جای بس کردم، این روز شما بخیر باشه. سال نو هم تبریک میگم خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله، همچنین در خدمتتون
هستم. آقای بس کردم، خب ما در حال شاهد استعفای آقای نوری بودیم وزیر آموزش پرورش. خب آخر سال یه اتفاقاتی در رابطه با حقوق فرهنگیان رخ داد که خب واکنش‌های متعدد و مختلفی هم ما شاهد بودیم از طرف مسئولان و خب معلمان و کزک به هر حال دست‌اندرکاران جزو دست‌اندرکاران آموزش پرورش بودند. عرض کنم خدمت شما که خب به نظر نمی‌رسه که این استعفا فقط در واقع مربوط به همین عدم پرداخت حقوق آخر ماه معلم ها باشه. حضرت عالی چه دلالی به غیر از این دلیل رو عامل استعفای آقای نوری میدونید؟
هر شبت بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من در حیطه وظیفه و مسئولیت خودم و در حیطه دانشم میتونم پاسخگوی سوالات حضرت عالی باشم. اون چه مسلمه اینه که و به هر حال این پرداخت حقوق و معوقات معلمان عزیز با توجه به به هر حال موقعیتی که در سال بود، حقوق پایه‌ای که همینطوری هم کفاف زندگی فرهنگیان و معلمان عزیز نمیده و یک کمی که متاسفانه کسورات رو کم کرده بودن، اما معوقات رو به خاطر حالا بحثایی که اگر لازم شد عرض میکنم پرداخت نکرده بودن. این باعث شده بود که اولا حقوقای فرنگیان دیر پرداخت بشه، ثانیا کمتر از حتی حقوق اسفند ماه هم بزن باشه و به خاطر کسورات سایر قسمت هایی که باید پرداخت میشده پیشا پیش کسورات رو کم کرده بودن. خب این یک فشار روانی به جامعه وارد کرد، اعتراض شدید و هر حال معلمان رو در پی داشت و بران نهایتا دولت آموزش پرورش رو مقصر تشخیص داد و وزیر آموزش پرورش هم خب استعفا داد. ما دیروزم جلسه کمیسیون داشت، خب بحث استعفا که پیش اومد، دیتای نوری هم کمیسیون تشریف نیاوردن و بران امروز هم کمیسیون گزارشی در مورد مسئله بیان کرد. منتها اون چه من عرض میکنم در اینجا نظر شخصی خودم هست و در حد علم و دانش خودم هست و حتی نماینده کمیسیون هم یا مجلس در اینجا نیست.
آقای ویسکرمی، خب به هر حال آنچه که کمیسیون آموزش اعلام کرده یه سری افرادی هم مقصر بودن نهادهای دو این زمینه. می‌دونید که ما رو بفرمایید طبق گزارشی که اعلام شده.
بله، ببینید به طور طبیعی وقتی خب وظیفه ذاتی یک مجموعه، یک شخص، یک کاری هست، باید به صورت مداوم شبانه روزی مراقبت بکنه که این کار به درستی انجام بشه. اون چیزی که به حال در بحث رتبه‌بندی معلمان ما داشتیم، ما همون موقع هم تذکراتی در مورد این مسائل دادیم، منتها خب چون فضای احساسی بود و خیلی حرف کارشناسی شنیده نمی‌شد، هم در بیرون مجلس هم گاهی در داخل مجلس، این مشکلات بروز همون مسائل گذشته است. ببینید ما موظف کردیم آموزش پرورش رو که ظرف مدت 3 ماه اینو اجرا بکنه. خب 800 هزار نفر شما حدودا معلم دارید که باید مدارکشون رو بارگذاری کنن، ارزیابی بشه، رتبه‌بندی بشه. در یه دانشگاهی که حدود 300 نفر استاد داره، یک سال این فرآیند طول میکشه، اونم همه مدارک آماده است، از صفر نیست، فقط برای اینکه یه پایه بدن. خب این معلومه که خب از اول واقع بینانه نبوده. بحث بار مالی به هر حال لایحه بود که از ابتدا مورد مناقشه بود و به خاطر اینکه به هر حال ما نمیدانستیم، یعنی ما منظورم به دولت و مجلس نمیدانستیم معلمان عزیز چه مدارکی دارن، چه مدارکی باز بارگذاری میکنن، برآورد بار مالی این مسئله هم خیلی کار سختی بود. نهایتاً بنا بود که حالا این در بودجه پیشبینی بشه. حالا برنامه بودجه میگه طبق قانون ما نمیتونیم فراتر از اون چیزی که قانون به ما گفته ما کاری انجام بدیم و خب در تا اینجای کار هم درست میگه. اون چیزی که مجلس نقدن پیشبینی کرده برای این کار که به دست برنامه بودجه از 25,000 در صورتی که 13,000 هم بنا بوده از فروش خودرو باشه که خب از عوارض خودرو باشه که انجام نشده. خب 13,000 کمی کسری هست. ایرادی که اینجا وجود داره اینه که خب بالاخره وزیر آموزش پرورش و معاونان ایشون یه شغلی هم غیر از این دارن. بنا بوده خب اینو باید پیگیری میکردن، از قبل مراقبت میکردن و چیزی هم که حالا گزارش دادن جلسات متعددی برگزار شده. منتها من گمان میکنم علت اصلی که این کار انجام نشده اون کمبود اعتبار بوده که برنامه بودجه ادعا میکرده که ادعای من از طرف اونا، من خود صحبت نمی کنم، دارم ادعا مطرح میکنم، میگن که خب ما بالای سقف نمیتونیم بدیم و خلاف هم هست و حتی برخورد حتی جرم‌انگاری شده در قانون که اگه خلاف اون به حال مصوبه انجام بشه. از این طرف خب بحث من اینه که اگر واقعا مسئله به این مهمی هست، ما میتونیم مخاطب ما 800,000 کفش 800,000 خانوار در کشور هستن و رتبه بندی هم یک امیدی در کشور ایجاد کرده، چرا مسئولین ارشد کشور در رده بالاتر همطور که بلدن مقصر رو پیدا کنن و کوتاه‌ترین دیوار رو هم معمولا پیدا میکنن، چرا از همون اول قبل از عید اینو حل نکردن؟ چرا بعد از عید تونستن حل کنن اما نمیشد واقعا این پیشبینی بشه؟ ایراد واقعا من به نظرم به دولت، به رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، به همه وارده، مگر این که بگیم وزیر آموزش پرورش به این آقایون منتقل نکرده که به نظر نمیاد اینطور باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای ویسکرمی، ممنونم از لطف شما. آقای مولایی از حضرت عالی هم سپاسگزارم که با ما همراه بودین. برای هر دو بزرگوار آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید. دعوت میکنم که در بخش بعدی با ما همراه باشین، با بسته ویژه‌ای رو تقدیم شما خواهیم کرد با موضوع شعار سال.
من میگم این سال رو سال حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف می‌دانم.
سال رو به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف
بذار من این سال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری
کنم. شعار امسال بنابراین تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایران
سال حماسه سیاسی
بذار من شعار رو امسال این قرار دادم رونق تولید
ما باز به تولید نیاز داریم سال گذشته گفتیم رونق تولید امسال بنده عرض میکنم جهش تولید امسال سال جهش تولید
لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم تولید پشتیبانی ها مانع
شعار سال رو اینجور اعلام
مهار تورم رشد تولید
بریم فکری بکنیم برای فکر فعال کردن اندیشه ها
ما هیئت های اندیشه ورز لازم داریم
کجا؟
در دو نقطه یکی در رأس یکی در
آدم میتوانه فرض بکنه که این شعارهای سال حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد
دست هایی پرتلاش در زیر پرچم سرنگ ایران به نام سرزمینی پر آوازه ایران را بسازیم
گفتگوی ویژه
تشکر میکنم از همکارانم برای آماده کردن این بخش خب شنیدیم شعارهای سالهای پیشین رو که رهبر حکیم انقلاب با درایت نگاه ویژه‌ای به بحث تولید و مسائل اقتصادی داشتن در سنوات پیشین و تأکیدهایی که ایشون در سخنرانی‌های مختلفشون داشتن و امسال هم که شعار سال مهار تورم و رشد تولید قرار داده شده و میبایست که همه اندیشمندان، تصمیم سازان و تصمیم گیران و همینطور مجریان تصمیمات کشوری تمرکزشون رو بر روی این دو مؤلفه بزرگ بگذارن اما قرار هست که گفتگو بکنیم در این بخش با جناب آقای دکتر وحید شقاقی اقتصاددان و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه خارزمی که محبت کردن روی خط ارتباطی برنامه با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض کنم خدمت شما نیمروز بخیر عرض تبریک و قبولی طاعات و عبادات شما خیلی خوش آمدید
بسم الله الرحمن الرحیم به این نستعین انه خیر الناصر و معین بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون تخناتون هستم
خیلی سپاسگزارم از اینکه محبت کردید با ما همراه هستید جناب دکتر شقاقی امروز می‌خوایم با حضور شما و با استفاده از نظرات صاحب شما به ظرفیت‌های عملیاتی برای تحقق شعار سال بپردازیم اولا که بفرمایید که خب به هر حال ما چه در واقع زیرساخت‌هایی رو داریم برای اینکه بتوانیم این تورم به نوعی لجام‌گسیخته رو مهار بکنیم در واقع حداقل پایه‌هاش رو در سال 1400 دو بگذاریم و از سمت دیگه این دو مؤلفه یعنی تورم و تولید چگونه با هم ارتباط دارند
بله ببینید واقعیتش اینه که رشد تولید یا حالا رونق تولید بدون مهار تورم امکان ناپذیره شاید سالهای گذشته هم اگر به این مسئله بیشتر توجه می شد نتایج مطلوبی حاصل می شود از این منظر که هیچ سرمایه گذاری در یک اقتصادی که بی ثبات پیشبینی ناپذیره و تورم های بالا داره حاضر به پذیرش این میزان از ریسک فعالیت های مولد نیست
بله.
پس این گزاره به نظر من گزاره مهم نیست که رشد تولید از مسیر مهار تورم عبور می‌کنه این یه مسئله و موضوع دوم اینه که اقتصاد ایران حداقل 50 سال درگیر تورم‌های بالا بوده ما از سال 1352 وارد دوره تورمی شدیم. صدا واضحه آقا؟
بله 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 صدا شما رو داریم.
و در این 45 یا 50 سال گذشته به غیر از 4-5 سال که ما تورم های تک رقمی داشتیم، در مابقی سالها همواره تورم اقتصاد ایران دو رقمی بود. دست نشون میده که یه دلایلی فارغ از تحریم ها هم وجود داره. یعنی این 50 سال اخیر صرفا تحریم ها عامل تورم نبوده، ریشه های دیگری هم وجود داره که منشأ تورم شده. آن سالهایی هم که تورم ما تک رقمی بود، اعداد بالایی ثبت کرد، مثل 9% سال 95 یا 9.6% سال 96. مستثری که خود 9% الان در دنیا تورم بالا محسوب میشه. همین اتحادی اروپا و کشورهای اروپایی که تورمشون حدود 8-8.5% بود، شوک بهشون وارد شده بود برای اینکه تلاش داشتن میکردن همین تورم 8-9% خودشون رو کنترل کنند و بیارن تو تورم های زیر 5%. تازه نشون میده تورم 9% برای ما کمترین تورم این 50 سال اخیر بوده.
آقای دکتر، اگر بخوایم، چون حدود 5-6 دقیقه فرصت داریم در گفتگو با شما، اگر بخوایم به مهمترین مؤلفه ها و شاخص های اثرگذار روی تورم اشاره بکنیم، شما کدام موازین رو برمی‌شمارید؟
پنج ریشه تورم در اقتصاد ایران پنج ریشه داره.
بله،
مثل یه دندانی که 3 ریشه داره، تورم ما هم 5 ریشه داره، یعنی 5 ناترازی.
بله.
کسری های بودجه، ناترازی بانکی، کسری های تجاری، کسری حساب سرمایه و شکاف تولید.
بله.
این 5 ریشه تورم در اقتصاد ایرانه، یعنی 5 ناترازی. اون انتظارات تورمی آقا مثل آب خنکی است که وقتی ما میل میکنیم ولی ریشه های این دندون به عصب رسیده، این آب خنکه موجب میشه این دندان درده شدت میگیره. پس نشون میده که ما باید بریم سراغ اون ریشه ها و ریشه ها رو درمان کنیم. یعنی کسری های بودجه‌مون رو باید درمان کنیم، ناترازی بانکیمون رو باید اصلاح کنیم و درمان کنیم، کسری های تجاریمون، کسری های حساب سرمایه و شکاف تولید. برای این 5 ریشه یا 5 ناترازی من حساب کردم حدود حداقل 12 اصلاح ساختار میخوام، مثل اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر پیاده سازی بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور، مثل اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی، مثل اصلاح ساختار بانکی در جهت کاهش ناترازی نظام بانکی.
بله.
مثل اصلاح ساختار واردات، اصلاح ساختار صادرات محوری، تنوع بخشیدن به شرکای تجاری و کالاهای صادراتی، اصلاح نظام تولید، اصلاح نظام توزیعی. میخوام به شما بگم که این 12 اصلاح ساختار میخواد برای اینکه این 5 ریشه درمان بشه. و اگر ما بتوانیم در جهت، خب این اصلاحات هم زمان بره، چون این انباشت بیش از 50 سال ناکارآمدی در این اصلاحات ساختاریم و به تعویق افتادن اصلاحات ساختاری است. ما هر چقدر هم این اصلاحات رو به تعویق بندازیم، مسئله شدیدتر خواهد شد، مثل اون دندان دردی که ما درمانش نمی کنیم و مدام درد شدیدتر میشه. مثل مثلا صندوق‌های بازنشستگی، الان ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ما هر سال داره به صورت نمایی شدت میگیره. امسال من دیدم 16% بودجه عمومی دولت صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی شده. اگر با همین روند بدون اصلاحات ادامه بدیم، پایان این دهه باید 60% بودجه عمومی دولت رو فقط صرف ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کنیم. عملا دیگه دولت از وظایف عمرانی و توسعه خودش کنار میره، تبدیل میشه به صندوق دریافت و پرداخت. خواهم بگم هر چقدر این اصلاحات رو زودتر انجام بدیم، به نفع کشور و به نفع درمان این مسئله هست. قطعا زمان هم لازمه، حداقل 3 تا 5 سال زمان لازمه که این 12 اصلاح ساختار انجام بدیم، حداقل اینها رو شروع کنیم، این اصلاحات ساختاری رو برای سال 1402
بله.
تلاش کنیم که ادامه دار بشه. البته برخی از این اصلاحات هم شروع شده، مثلا اصلاح ساختار بانک ها تو 1-2 ساله که شروع شده. من یادمه در مورد پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی سال 80 و 79 که من دوره کارشناسی ارشد رو شروع کردم، اولین همایشی که رفتم در سازمان برنامه و بودجه، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه میگفت که ما میخواییم 1-2 سال آینده بودجه ریزی عملیاتی رو پیاده کنیم. الان 20 سال از اون تاریخ گذشته، هنوز نظام بودجه ریزی ما سنتی و از کار افتاده و عملا منسوخ شده است. خواهم بگم بدون این اصلاحات ساختاری امکان درمان این ریشه ها وجود نداره. طبیعتا این اصلاحات هم الزاماتی لازم داره، مثل یه پروتکل جراحی پزشکی دیگه باید. که یه پروتکل نیاز داره از تیم پزشکی متخصص، منابع مالی، بیمارستان، تجهیزات، وقت کافی، کنترل شرایط محیطی، دوران قبل و حین و بعد از جراحی.
و آقای دکتر ما حدود 30 ثانیه فرصت داریم، بفرمایید که چقدر از این ظرفیت ها رو ما داریم الان در کشور؟
نه ببینید، ظرفیت به نظر من ظرفیتی که باید ایجاد کرد، یعنی ما الان نیروی متخصص و عالم به این مسئله داریم، حداقل 40-50 سال مطالعه عمیقی.
خب یه ظرفیت بسیار خوبه.
در حوزه شناخت مسئله صورت گرفته، صاحب نظران خیلی خوبی داریم، به عبارتی تیم خوبی داریم که میشه کمک کرد، استفاده کرد از این تیم برای این اصلاحات.
و به سر به نظر شما برای اون 12 مؤلفه که فرمودید الان فراهم هست؟
ولی اینا هر کدوم برنامه زمانبندی شده با جزئیات و با نقاط تبا تفصیل، یعنی با جزئیات برنامه میخواد. و
بله.
خود منم الان این فاصله نشستم، مطالعه عمیقی کردم، ماحصل یه فراتحلیلی از این مطالعات تورم، تلاشم اینه که حداقل سهم خودم رو با دولت و نهادهای مختلفی، حداقل ما به یه برنامه با جزئیات، یه برنامه روشن
بله.
برای مهار تورم. طبیعتا این اصلاحات زمان بره
بله.
هر چقدر هم ما زودتر این کار جراحی رو شروع کنیم،
نتیجه زودتر
هزینش
هم کمتر خواهد
بله. کمتر خواهد.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر، از اینکه محبت کردید در این بحث با ما همراه بودین. برای شما آرزو موفقیت میکنم.
خدا
نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر شقاقی، اقتصاددان و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، پیرامون ظرفیت‌های عملیاتی برای تحقق شعار سال. سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز تا پایان برنامه رویداد با ما همراه بودین. تا فرصت آینده با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون و التماس دعایی که به شما داریم، همه شما رو خدای بزرگ می‌سپارم. امیدوارم که تا برنامه بعد هم با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همکارانم در برنامه زندگی رویداد و بهشون خدا قوت میگم. دعوت میکنم با اعلام ساعت 13 همراه باشید با تلاوت ترتیل حزب سوم از جزء 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ